میگن که ایشون نقل کرده که من یه بیماری داشتم مدت ها منو درگیر تو ذهنم، میگه چند سال درگیرش بودم اونجوری، تا یه وقتی که خیلی مضطر شدم، واقعا اذیت شدم و رفتم حرم حضرت رضا علیه السلام متوسل شدم، توسل سنگین که آقا ما رضیم. میگفت تو حرم به دلم افتاد که برم عرق نسترن رو با یه عرق دیگه مقار شطور چیزی اینا رو با هم قاطی کنم بخورم، همینجور بدون هیچ سابقه ای، بدون رفتم با عرق فلان رو گرفتم با عرق فلان قاطی کردم، خوب شد. هدایت قضایی، یعنی گاهی اوقات انسان مؤمن اصلا اینجوریه، طبع مؤمن یک نورانیتی داره، چیزی که دلتون نمیره نخورید، قانون قانونتون بشه و این به مرور چیز میشه، روشنترم میشه، یعنی اصلا آدم یه کشفی براش تو این مسئله پدید میاد. و عرض کردم تو روایاتم، روایتشم اینه که اگه بخواید پیدا کنید، تعبیر یستمره اوهو، یعنی اونی که مریع میشه مرد نفس تو. گاهی آدم میره یه مثلا مهمونی نسبت به یه غذای اصلا حس خوبی نداره، یه گاهی لقمه اولو که میخورید این احساس، اگه اینجوری حالت پیش اومد نخورید. باز یکی از دوستان ما، من یادمه با هم رفتیم یه غذای خوردیم، باز همین تو سفر عتبات بود، اون لقمه اولو که خورد خودش گفت، بعد من گفت من همون لقمه اول فهمیدم که این غذا رو نباید بخورم، خورد آقا یک مسمومیتی گرفت از ما، پدر اون در اومد بردیمش بیمارستان، اونجا بیمارستانم سرم بهش زدن، سرم سرد بود، این بدنش از تو یخ زد، یعنی سردش شد روی این تخت میلرزید و خیلی وضعی، من گفتم از دست رفت اینجوری شد. قرار از این که اونجا خدا ایشالله حفظ کنه مردم عراق، مردم عراق مرگ براشون خیلی ساده و معمولیه، یعنی مثلا میان بالا سرت میگن اینم که مرد، مثلا در این بچه داشت میمرد اونجا روی تخت و ای رفتم چیز میکردم اینم میخالف میخالف الان درست میشه. نهایتا یه پتویی پیدا کردیم که مثلا پتو دادم بندازیم، گفتم باید سرعت سرم حداقل کم کن، چون سرعت رو باز کردم مثل فشار قلبی جدا میرم تو بدنش. قرار از این که اینو چیز کنید، اینو ملاک بدونید و خدا از این طریق هم مؤمن رو هدایت میکنه. خب بگذاریم و کهی فکر کنم بله
از اون طرف بعضی علام شهرین اصلا
نه اینا توی دین نیست، اینا رو ما نه نفس عن الهوا داریم، نه نفس عن الهوا، اما قل من حرمه بعد زینت الله الذی اول طیبات من الرزق، کی اینا رو حرام کرده؟ تحریم اینا بله زیاد خوردن، آره اینا اصلا عرفان ما نیست ظاهرا، اونی هم که ما از علما دیدیم ماشاءالله، ما هرچی ولی خدا دیدیم ماشاءالله خوب غذا میخورد، نمیگم زیاد میخوردن، حالا بعضیشون زیاد هم میخوردن ولی خوب میخوردن، زیاد یعنی اگه زیاد بود زیاد می‌خوردن، نبودم نمی‌خوردن، هیچ وقت هم درگیر، چون بعضی آدما درگیر غذا خوردنن، بعضی درگیر غذا نخوردنن، خدا رحمت کنه خوشبخت، من به رفقام گفتم ایشون نه درگیر غذا خوردنه نه درگیر غذا نخوردن، یعنی بود می‌خورد. یه وقت مشهد خدمتشون بودیم، من یه بستنی خوبی آوردم اصلا سنتی، یه کاسه دادم ایشون چون خورد، بعد یکی یه کاسه دیگه داد اون رو گرفت خورد، یعنی این درگیر نبود که نخورم، مثلا تو جمع آقا الان اینا میگن نماز شبت قضا میشه و فلان، واقعا درگیر نبود ایشون، خدا رحمتشون کنه.
چجوری؟
نه آقای بهجت هم راحت بود، حالا آقای بهجت هم بله، نه البته آقای بهجت واقعا سختگیرانه تر یکی از علما میگفت این آقا اینجوری مثلا قضا میخواه، اینشون من جوونیاشو رو دیدم اینجوری نیست، یکی از بعد فامیلاشو میگفت ما جوونیاشون هم دیدیم همین بوده، تفاوت هایی بله کلن ما مناجاتی خراباتی داریم، این هست، روایاتش هم میگه یحیی سلام الله علیه بیشتر گریه میکرد، عیسی سلام الله علیه بیشتر میخندید و خدا سبک عیسی سلام بیشتر است. روایت داریم سلام علیکم دو نفر رفتن کوه، گفتم براتون برای عبادت، یکیشون توپل برگشت یکیشون لاغر، و حضرت عیسی گفت تو چرا انقدر توپل مپلی؟ گفت من از حسن ظن به خدا اینجوری شدم. اون لاغر گفت تو چرا کشن البالی، روایتش میگه مثل مشک خشکیده، گفت که من از خوف خدا اینجوری شدم، بعد خود از رو کرد به خدا گفت کدومشون بیشتر است؟ خدا گفت اون توپل رو. خدا مثل ما که دوست داریم بچه همون توفل باشن، دوست داره بندارش توفل ما باشن. ظاهرا خدا اینجوری، خدا آرامش بندش دوست داره، کیف کردن بنده. اصلا ما رو آورده برای اینکه رحمت خودش رو شامل حال ما بکنه.
مرزش با شهرتش
کنه. همون دیگه. حالا اینا ما مشکلمون اینه، ما میافتیم تو اون وادی، ولی کسی از رو حسن زن به خدا چاق بشه خوبه. ما از رو حسن زن چاق نمیشه. بعضی اصلا از رو برعکس، از رو استرس و استراب و خوف من الله چاق میشن. اینم یه نکته یه باید حواس میشه. اما خلاصه همه چیز هست تو اهل بیت علیهم السلام. من یه چیزی دقت کنید، لاغر تکیده ندارن. دقت کردید؟ یعنی که اینقدر خودشون سخت بگیرن. تو انبیا و اینا اینجوری که مثلا کشن البالی مثلا تعبیر شده باشه، این الان این سبکی که امروز دارن ترویج میکنن، این مورد رضایت، این که باربی بکنن آدم ها رو نمیدونم ایدی چیز بدون هیچ اضافی اینجوری نیست. اون از هر آدم 60 70 سال سر این سفره نشسته. خب بگذاریم، اینا باید کار بشه. اصلا روی اندام مؤمن به نظرم این باید یه جای کار داره که مؤمن سایزش چقدر باشه، یعنی از چقدر کمتر نباید باشه این و از چقدر بیشتر نباید باشه. هر دوتا ما بر هر دوتاش میتونیم یه قرائنی پیدا بکنیم که الله یادم. خب ما تو اهل بیت، من اینو دقت کنم، توپل که میگم یعنی همچی توپر داریم، ولی لاغر من ندیدم جایی نقد شده باشه در مورد هیچ کدامشون که بگن مثلا خیلی خشکیده اندام و مثلا اینجوری نداریم. شاید توی برهی مثلا توی جریان شعب ابی طالب یا سختی های برهی این اتفاق افتاده باشه که مثلا بدن شده یا مثلا امام کاظم که زندن، ولی به صورت عادی که زندگی میکردن ظاهرا خوب میخو خوب خوردن دوستان زیاد خوردن نیست. خدا رحم کنه آقای توسلی، من توفیق داشتم خدمتشون گاهی بودم، آقا نون پنیر میخورد یا نون خشک، عکسی ازشون دارم، صبحانه گفت بیا صبحانه میخوام بخورم، سفره رو باز کرد نون خشک با آب جوش نبات، تصویر ازشون من دارم، عکس تو حجره گرفتم ازشون. ولی باور بفرمایید این نون خشک و آب جوش نبات رو به یک کیفیتی میخورد، یعنی شما اگه دو دست چلو کباب هم خورده بودی همونجا گشنت میشد میخواستی شروع کنی باشون. یا پنیر لیقوان به ما توصیه میکرد پنیر لیقوان تبریز بخورید، این از توصیه اخلاقیه که من دریافت کردم. میگو این پنیر را نخورد لیقوان تبریز، خودش هم تبریزی بود خیلی هم علاقه داشت. آقا نمیدونی این پنیر رو با دستش با این سنگشتش یه تیکه ازش میکرد میذاشت رو این لقمه میکرد، بعد شاید هر لقمه ای رو چند دقیقه واقعا اگه کسی تایم میگه میجوید اینه. خیلی با آره خیلی با خوشمزگی میخورد. هندونه خیلی دوست داشت واقعا، بعد هندونه میخورد، یعنی حق نعمت خدا رو کند یه جوری خورد میکرد اینو میذاشتن. بعدم یه وقت توی مدرسه آیه صدیقی بردم ایشون رو، یه شبی هندونه آوردم براش، یه خطاب کرد گفت شما این هندونه رو که میبینید چیکار میکنه چی میگید؟ مثلا میگید خوشگله نمیدونم خوشمزده است. میگفت ولی من با خدا تعبیر ترکیشو گفت، من ترکیشو بلد نیستم ولی فارسیشو ترجمه کرد که این برام عجیب بود، گفت به فارسی میشه حالا من چیزشو میگم عشق بازی. خب حتی ایشون اون تعبیر دیگر رو گفت که جوونا میگن مثلا یه داره چی میزنه مثلا، میگفت این فارسیش میشه این، اون ترکی من میگم من این کار میکنم با خدا، میگم خدایا تو اینو خرج کردی خودت چقدر خوشگلی، خودت چقدر قشنگی. شروع کرد یک ساعت هم توضیح داد، یعنی معلوم میشد قضا که میخوره داره سلوک میکنه، ما با قضا خوردن سلوک نمیکنیم. آقا واقعا مؤمن تو روایت میگه بسم الله میگه، هر لقمه رو چقدر میجوه نمیدونم لذت میبره، روایت داره آب میخورید لذت ببرید، عتق رقبه براتون مینویسم لذت ببرید. همین ما آب میخوریم لذت نمیبریم، دستشویی رفتن آقا دستشویی رفتن چقدر آداب داره، روایت داریم بعد از میگه بعد دستشوی دست بزن بشه الحمدلله الذی اذهب عنی عذاب. مؤمن موقع دستشوی رفتن کل یاد خدا میکنه، آخیش خدایا چه نعمتیه واقعا، چه لطفیه تو در حق من کردی، به خدا میرسه با دستشوی رفتن، با همه شعون زندگی با همه لذتهای زندگی میشه به خدا رسید. منتها ما بلد نیستیم، ما حیوانیتش میریم تو همون جنبه شهوتش و خود لذت نفسش. فقط هم میدونید کانالش رو باید عوض کرد، کیف کردن همون کیف کردنه. من میگم آخیش چقدر کیف کردم، اون میگه آخیش خدا تو چقدر خوبی، آخیش چه نعمت خوبی آفریدی، آخیش چقدر این خوشمزه است. اون وقت با یه زردالوی گندیده ای گفت مرحوم آقای آقا مله هادی سبزواری هست، میگه ایشون میره زردالو باغ زردالو میرفتن با طلبه، ایشون زردالو که رو زمین ریخته بود و میخورد. بعد طلبه میگفتن آقا اینا ببین خوبی هست رو درخت شما چه، گفت اینا کمالشون اینه که بیان تو بدن مؤمن تبدیل بشن به نور عبادت و به انرژی برای چی. من این بندهای خدا دیدم رو زمین افتادن دلم میسوزه، میخوام اینا رو به کمالشون آره که این رفقای ما گفتم هندونه میخریدن میگفتن میخوام هندونه به کمال برسونیم. بگذاریم یکم مکاسب به کمال برسیم. عرضم بزرگ شما که مرحوم شیخ بعد از این که فرمودن صلوات الله بنده که میام یکی دو تا از دوستان تشریف دارم، نه ما رو میشه بحث شروع کنیم یه سوال میکنن بعد کار به اینجا میکشه، هی هر روز 10 دقیقه 10 دقیقه تفسیر شما میشه 10 دقیقه تفسیر من، یه جوری باید حل کنیم این مشکل. مرحوم شیخ میگن که طبق اون چه که توضیح دادیم مقتضای عموم عدله شرط این شد که هر شرطی صحیح هست الا مانعی بیاید. خب حالا ما باید ببینیم دونه دونه بررسی کنیم ببینیم مانع هست یا مانع نیست. وارد شدن در ایقاعات، گفتن به نظر میرسد ایقاعات درشون مانع از صحت شرط خیار هست. البته این مانع چیست بحث شد. یه قیلی اومد گفت که چون مفهوم از شرط ما کان بین اثنین است و ایقاع یک فرایند یک طرف است، پس در ایقاع شرط مرحوم شیخ میگن ما با اینکه ایقاع مانع دارن موافقیم ولی با این استدلال موافق نیست. علت اینکه در ایقاع شرط خیار نمیشود کرد این نیست که ایقاع یک امر یک طرف است، چرا که اونچه که ما در شرط بهش نیاز داریم مشروطون لا و مشروطون علیه هست. این اتفاق توی ایقاعات هم میتونه بیفته، موجب و قابل که لازم نداریم که شما میگید از من مخصوص عقده، پس این استدلال استدلال خوبی نیست. پس شما خودتون نظرتون چیه؟ معلومه میگه فعل اولا علی استدلال، چون یه استدلالی رو بیان کرده. این استدلال دوستان یک پایه اصلی داره، دو سه تا مؤید و مضافن و پرانتز و اینا معلومه به این زمینه میکنن به یه سرانجامی میرسه. اولین دلیلشون که دلیل مضافنی پرانتزیه اینه که آقا ممکنه کسی بگه در ایقاد اصلا شرط صدق نمی کنه یا شرط از شرط ضمن ایقا منصرفه، ممکنه کسی هم چه ادعایی بکنه در حد امکان ادعاش مرحوم شیخ می فرماین. با چه تعبیری؟ ببینید شما تو تعریف شرط هم که می رفتید اصلا توی بعضی از کتب لغت گفته بود الالزام و الالتزام فی البیع و نحوه، مثل قاموس و اینا یادتون باشه می گفت باید الزام و التزامه در ضمن بیع، بیع یعنی عقد، چنان از این تعریف میشه استفاده کرد که در غیر بیع و امثال بیع که از عقود هستن اصلا شرط صدق نمی کند. یا اگر این تعریف لغوی رو اینقدر زیغ معنا نکنید حداقل میشه انتهای انصراف کرد که عرف از شرطی که در ضمن یک ایقاع شده است شرط را چه میبیند؟ منصرف میبیند، یعنی صدق شرط. الان هم شما ازتون بهتون میگن شرط، ذهنتون همش میده تو شرط ضمن یا بیعی یا ضمن صلح یا اجاره، هیچکی ذهنش نمیره سراغ شرط ضمن طلاق، شرط ضمن عتق. یعنی شرط ضمن ایقاع اصلا یه فرد نادر کل معدومی است که ذهن ازش چیست؟ منصرف است. حالا یا به خاطر قلت موارد خارجی و ندرت موارد خارجیشه یا نه ندرت استعمالش هم هست حتی، اما مهم نیست دوستان، اصلا این دلیل اصلی ما نیست، این میگم به عنوان یه مضافن و پرانتز و مؤید و تتمیمه. دلیل اصلی شیخ دلیل دومشونه که البته باز دوباره ما دو تا مضافن دیگر هم به این اضافه خواهیم کرد، یکی اون اجماع یک دیروز وعده کردیم، یکی هم یه بحث اصل پشتیبانیه که درست میکنن، حالا در دونام صحبت میکنم. دلیل اصلی ما این است دوستان، خوب دقت کنید، شکی نیست که شرط باید خلاف شرع نباشد. یه مرحله اینو من تقلیزش میکنم، البته بعد تو این مناقشه میکنیم طلبتون باشه، شرط باید مشروع باشد. یعنی شما باید قبلا ثابت کرده باشی که شرطت مشروع هست، مشروع هست یا به معنای این که خلاف شرع نیست یا نه مطابق شرع هست، که حالا الان مرحوم شیخ با این ادبیات میخوان برن جلو، گرچه بعدن یک تعبیری دارن که خلاف شرع نبودن هم از او برداشت میشه. خب شرط باید مشروع باشه، درسته؟ اینو به عنوان پیش‌فرض شیخ بگیرید، بعدن سر این با هم دعوا کنیم طلبتون باشه، اینو به یه پیش‌فرض. هر جا شرط هست همینجوری معتبر نیست، باید حتما بگید مشروعیتش از قبل ثابت شده باشه. خب در مورد ایقاعات ما مشروعیت فسخ رو نمیتونیم احراز کنیم. تو عقود اینجوری هستا، اما تو ایقاعات این مشروعیت فسخ ثابت شده نیست. یعنی ما از خارج دلیلی بر این که ایقاعی مانند طلاق یا ایقاعی مانند عتق و امثال اون قابلیت فسخ را همینجوری بدون شرط دارند، اینا احراز نکردیم. حالا که از خارج این رو احراز نکردیم، نمیتوانیم این رو با شرط در ضمن عقد، در ضمن ایقاع شرط کنیم. چرا نمیتونیم؟ چون شرط باید مشروع باشد، پیش فرض ماست. دخل مقدر. آقا شما توی طلاق مگه طلاق هاتون یه سری رجعی نیستن؟ مگه تو عده نمیتونه رجوع کنه؟ آیا این رجوع در طلاق نوعی بگید فسخ طلاق، ایقاع طلاق نیست که من بگم پس معلوم میشه فسخ طلاق یک امر مشروع است و میشه شرطش کرد؟ معلوم شیخ میگه نخیر، رجوع در عده در طلاق یک فسخ نیست، بلکه یک حکم شرعیه و اختصاص به بعضی از طلاق ها دارد، قابل تصریح به همه طلاق ها نیست و حق الفسخی که شما شنیدید محسوب نمی شود. حق الفسخ دوستان قابل تصریح و قابل اسقاطه، این نه قابل تصریح نه قابل اسقاطه. لذا مرد اگر در دوره عده که میتونه به زنش رجوع کنه بگه بهت رجوع نمی کنم، حق رجوع امو اسقاط کردم، به بابات رجوع کنم به تو رجوع، به داییت رجوع کنم به تو رجوع، همه اینا رو هم گفته باشه، بازم هنو عده تمام نشده میتونه بره؟ بگید چرا؟ چون این حکم است و نه، یعنی قابل تصریح نیست، قابل اسقاط هم نیست. پس اینو به عنوان فسخ نیارید جلو. چه شد؟ مشروعیت شرط باید از پیش ثابت شده باشد، مشروعیت فسخ در ایقاعات ثابت نیست. با خود المؤمنون عند شروطه هم که نمیتوانید مشروعیت ثابت بکنید، حکم برای خودش موضوع درست. المؤمنون عند شروطه هم المشروعه، نه عند هر شرطی. شما نمیتونید به خود المؤمنون عند شروطه هم مشروعیت درست کنید. این رو با یه عبارت اخرى و با دو تا عبارت اخرى هم مرحوم شیخ بیان میکنن. یه عبارت دیگرشون اینه که آقا مشروعیت فسخ دلیل میخواهد، در مورد عقد ما دلیل بر مشروعیت فسخ بگید داریم. مثلا تو عقد شما میتونید تقایل کنید، تو عقد خیار حیوان دیده شده، خیار مجلس دیده شده، اینا قابلیت فسخ عقد را مشروع برای ما معرفی میکنن. چون این قابلیت هست من میتونم در ضمن عقدم بگید شرط فسخ بکنم، اما در ایقاعات چنین چیزی دیده نشده است. اینکه شارع بیاید و بگوید فلان ایقاع قابلیت فسخ دارد، اینو ما از شارع ندیدیم، یا ندیدیم یا خلافشو دیدیم، این به دردمون میخوره. حتی از بعضی از عبارات برمیاد که نه اصلا شارع با فسخ ایقاع مخالف است، نه اینکه با او موافق نیست، چیست؟ مخالف است. چون مرحوم شیخ یک نظری رو ارائه میکنن که لزوم عقود ایقاعات یک حکم شرعی است و نه یک حق، برخلاف لزوم عقد. لزوم العقد حق، لزوم الایقاد حکم، حکم هم که قابل تغییر نیست، نمیشه تغییرش داد. باز این رو با یک عبارت ثالثه‌ای هم مرحوم شیخ بیان میکنن و اون این که آقا شرط غیر سبب را سبب نمیکنه. اصطلاحا شرط سببیت ساز و سبب ساز نیست، شرط نمیتواند چیزی که سببیت ندارد را سبب قرار بدهد. پس وقتی که فسخ نمیدانیم در ایقاعات اصلا سببیت دارد، نمیتونید به برکت شرط این سببیت را به فسخ بدهید. یعنی چه اتفاقی در مورد فسخ نمیتواند رخ بدهد تو ایقاعات؟ شبیه همون حرفی که قبلا داشتیم، طرف میگفت من این خونه رو به تو میفروشم به شرط اینکه اون خونه ملک من بشود. خوب دقت کنید، یه وقت میگه به شرط که اون خونه رو به من بفروشی اشکال نداره، اون خونه رو به من هبه کنی اشکال نداره، اون خونه رو با من مصالحه کنی اینا اشکال نداره، اما اینکه بگوید این خونه رو از تو میخرم به شرط اینکه اون خونه بلا سبب شرعی، بلا بیع ولا هبه ولا مصالحه ولا هیچ بشود ملک من، گفتیم شرط نمیتواند خودش نقش یک سبب شرعی را ایفا بکند، بلکه باید او از خارج خودش سببیت داشته باشد. من اون سببیت رو بیام در متن نقدم، مثلا بگم آقا این خونه رو به من به تو میفروشم به شرطی اون خونه رو در قالب یک بیع که سببی شرعی به من این اشکال نداره. خود شرط بخواهد سبب ساز باشه، نه نمیتوان. خب حالا بریم سراغ متن و بعد دلیل سوم و چهارم که بحث اجماع و ها احسن. اگه اونو بره تو قالب سمن، یعنی اون خونه بشه جزئی از سمن، بازم اشکال نداره. اما الان این سمن هم نیست، میگه این رو به تو میفروشم، سمنش هم اینقدر 10 میلیون 100 میلیون هرچی. شرط نقدم اینه که اون خونه ملک من بشود، اونو ملک من بشود به همین شرط.
شرط و
سمن
با هم دیگه، یعنی شرط اون
مقداری که معنی بده. اینو قبلا هم با هم یادتون باشه دعوا کردیم ما سر همین مثال با هم بحث کردیم که اگه این رو ببره سمن کنه مشکلی نداره، اگه این رو ببره در قالب یک سبب شرعی شرط کنه بازم اشکال. همه دعوا این است که خود شرط سبب ساز باشد، این نمیشه، این اثبات شده نیست. فالاولا علی استدلال علیه، با توجه به اینکه ما این اشکال کردیم در استدلال این قید و گفتیم که در شرط هم دو طرف داریم، مشروط و مشروط و علیه، لازم نیست حتما ایجاب و قبول در کار باشد، بهتر اینه که استدلال دیگری برای این مطلب، کدام مطلب؟ این که در ایقاعات شرط فسخ، شرط الخیار نمی شود کرد. برای این مطلب میتونیم چیکار کنیم؟ یه استدلال دیگر. فالاولا علی استدلال علیه مضافن یک الا امکان منع صدق شرط او انصرافهی، خصوصا الا متقدم منع القاموس، به این استدلال کنیم. علاوه بر این که میتونیم ممکن است منع کنیم صدق شرط را بر شرط ضمن ایقاع، یا نه اینکه بگیم شرط صدق نمی کنیم، بگیم منصرفه از خصوص شرط ضمن ایقاع، مخصوصا بنابر اون چه که از قاموس خوندیم که گفت الزام و شیء و التزام و فل بیع و نحوه، که فل بیع رو آورده بود تو تعریفش، یعنی عقد باید باشه، در ضمن غیر عقد اصلا شرط صدق نمی کند. البته عرض کنم این دلیل دلیل محکمی نیست، خیلی قابل دفاع نیست، مرموشه هم در حال امکان منع از این یاد می کنن. دو دلیل اصلی اینه، به عدم مشروعیت الفسق فل ایقاعات حتی تقبل اشتراط تسلط علی الفسخ فیها. دوستان بیایم بگوییم شرط ضمن عقد باید مشروع باشد، این پیش فرض، و فسخ در ایقاعات مشروعیتش ثابت نیست که قبول بکند اشتراط تسلط علی الفسخ فیها را، حتی یا بگید حتی تقبل اشتراط تسلط علی الفسخ فیها. ما اشتراط تسلط بر فسخ در ایقاعات رو به شرطی میتوانیم بپذیریم که مشروعیتش ثابت شده باشد، و مشروعیت فسخ در ایقاعات ثابت شده نیست. البته اینجا یه بحثی مرحوم ایروانی اینا مطرح کردن علیه شیخ که آقا شرط نافذ است مگر اینکه خلاف شرع باشد، یا شرط نافذ نیست مگر اینکه مشروع باشه، کدومش؟ الان ادبیات شیخ بر اساس کدوم داره میره جلو؟ شرط نافذ نیست مگر اینکه مشروع باشه، یعنی شرط نفوذ و صحت شرط رو دارن چی میدونن؟ موافقت با کتاب و سنت و شرع میدونن. در صورتی قبلا اگر یادتون باشه مرحوم شیخ گفتن اون روایاتی هم که میگه ما وافق الکتاب و اینها، ما برگردونیم به لم یخالف، یعنی میگفتیم شرط نافذ است. بله در ادامه عبارت انشاءالله به یه نکته میرسیم که از اون نکته میشه استفاده کرد مرحوم شیخ که انه اصلا مخالف شرع میداند، یعنی بحث این نیست که شرط خیار ضمن ایقا موافق الکتاب و مشروع نیست، اصلا که انه از نگاه مرحوم شیخ این شرط چیست؟ مخالف الکتاب است. لذا به اینا گیر ندید، گرچه الان ادبیات مرحوم شیخ انصافا ما حق میدیم به شما که اشکالم کردن بشه که یه جوری جناب شیخ دارید صحبت میکنید انگار شرط نفوذ شرط موافقت الکتاب هم احراز المشروعیته. تو ادامه عبارات هم همینجور مرحوم شیخ میدن جلو، اما با توجه به اون یه پرانتزی که داریم، اون پرانتز میتونه برای ما این نکته رو مشخص کنه. نه که نه شیخ از این جدی‌تر میبینه قصد، بحث سر این نیست که عدم مشروعیت دارد. ما میگیم این خلاف شرع دارد، یعنی بحث فقط سر عدم احراز مشروعیت نیست، بحث سر احراز عدم مشروعیت هست. این جدیتره کار که حالا خواهیم بود. دخل مقدر، شما گفتید ایقاع فسخ پذیر نیست، فسخ ایقاع خلاف شرع است. من برات مثال میارم از فسخ ایقاع کجا؟ رجوع در عده طلاق. شما وقتی در عده طلاق رجوع میکنید دارید ایقاعتون رو که طلاق است چیکار میکنید؟ فسخ میکنید. پاسخ و رجوع فی العده عزیز دلم لیس فسخا للطلاق. اینقدر خوشحالی نکن، به اعصابت مسلط باش، خودت کنترل کن، فکر نکن آخ چه نقضی پیدا کردم، نه خیلی خبری نیست. رجوع در عده مصداق فسخ برای ایقاعی مانند طلاق نیست، بل هو حکم شرعی فی بعض اقسامه. یه حکم شرعی مخصوص بعض اقسام طلاق. لذا لا یقبل السبوت فی غیر مورده بل ولا سقوط فی مورده. دو تا شاهد هم میارن، اگر حق بود نه حکم، در غیر مورد خودشم ثابت میشد. اما ما میبینیم که این حکم شرعی لا یقبل السبوت فی غیر مورد، فقط تو بعضی از طلاقا میاد، طلاقهای رجعی که مال زنیه که بیش از 9 سال داره، قبل از یائسگیه، چه میدونم خلع و مبارات نشده باشد و قبل از دخول نبوده باشه، با اون شرایط فقط تو اونجاها این حق هست. این یه قرینه. بل دوستان به نظر ما نکته بل اینه که میخواد ترقی کنه که حتی اگر ثبوت فی غیر مورد هم قرینه نشود بر اینکه این حق نیست و حکم است، این حتما قرینه میشود که بابا حداقل حق باید قابلیت سقوط داشته باشه. این ولا سقوط، یعنی ولا یقبل و سقوط فی مورده، حداقل این بود که قابل اسقاط باید می بود دیگه اگر حکم نبود و حق بود. این حکم رجوع و جواز رجوع مرد بزن قابلیت سقوط و اسقاط هم ندارد. یعنی تا الان اگه یه ذرم شک داشتم در این که این حق است، دیگه با این حکم یه خیالم راحت میشه که این حکم است و حق چی؟ جواز رجوع مرد به زن و این رجوع که باعث به هم خوردن حکم طلاق میشود. این از باب حق نیست، این حکم شرعیست، لذا بهش نمیشه گفت فسخ، چون فسخ حق است. ببینید حق فسخ است، فسخی که شما توی معامله انجام میدید یه حقی، لذا قابل اسقاطه، لذا قابل انتقاله، از مورث به وارث میرسه، شما میتونید واگذار به دیگری بکنید، اینا اشکالی نداره. اما این چیز حکم است، نه لذا نه قابل واگذاریه، نه میتونه بره به دوستش بگه عزیزم من یه حق رجوعی دارم میدمش به شما، نه این کار میتونه بکنه، نه میتونه اسقاطش کنه، بگه به بابات رجوع میکنم، به تو رجوع، هر چه من این حرفا بزنه ساقط نمیشه.
این حکم قابل اسقاط نمیشه، قابل
و باش اشکال نداره، اون یک شرط فعل است، شما میتونید اینجوری، اشکالی هم نداره. چرا نشه؟ اگر خلاف شرع نم، چون عدم استفاده از یک مباح حرام نیست. بله اگه بگی من اینو حرام بر خودم اعلام میکنم اون بحث دیگه، ولی من از این مباح دیگه استفاده نمی کنم.
این شرط استفاده عمل کنه، این کار حرام انجام میگیره،
نه از باب چیز، از باب المؤمنون عند شروط این کار حرام، مثل خیلی از شرطای دیگه. شما یا من اینو شرط میدم که دیگه این جارو رو هم بدم به شما و این مثلا جارو رو هم برای شما انجام بدم، خب من دیگه این کاری که دارم انجام میدم کار مباحی بود، ولی الان بر من این جارو زدن چیه؟ میشه واجب. فلان لباسو بدوزم برای شما، لباس دوزیدن برای آدم چی بود؟ مباح بود، الان این لباس دوزیدن میشه چی؟ واجب و از اباحه خارج. بعد احسن، عیوب مجوزم اونم حکمه، اونم گفتن چی؟ فسخ نیست به یه معنا و یا دلیل خاص داره. حتی اگرم بگیم فسخه، بله اونم دلیل خاص، نه انفساخ هم نیست، فسخه. حالا صفحه بعد به این اشاره میکنم، طلبتون باشه توی چون بله
عقد است البته
چی؟ نه ها اینو حرف اونو انشالله توی نکاح میگیم، تو بحث نکاح تو صفحه 151 نکاح رو میگن قطعا حد فسخ توش نمیاد. بعد اونجا یه اشکال مطرح شده، شما مگه نیاز داشته به مشروعیت؟ مشروعیتش که تو فسخ به عیوب نکاح هست. اونجا جواب دادن که اون مورد خاص دلیل خاص دارد، در غیر اوز قابل اثبات نیست. حالا یا حکم است یا اگرم حق باشد، چون به حق بودنم نزدیکه، چون قابل اسقاطه، قابل اسقاط هست، میگن یا حکم است یا اگر هم حق باشد چی دارد؟ دلیل خاص داره، در غیر اون قابل تصرف نیست. که اینو انشالله اونجا باید حل کنیم تو بحث نکاح. بله، به قول آقای مال نکاح، مال طلاق نیست اون بحث. خب بله، هو حکم شرعی فی بعضه و مرجع هازا، مرجع هازا دوستان عبارت اخرای همین اشکال دومه. ما گفتیم فسخ مشروع نیست، عبارت اخرا باید بگم مرجع هازا الا ان مشروعیت الفسخ لابد لها من دلیل. شما باید از خارج بر مشروعیت چه داشته باشید؟ دلیل داشته باشید. دوستان هنوز تو ادبیاتی هستیم که کنه موافقت الکتاب را باید احراز کرد، اینجوری داره برمون چه صحبت. وقد وجد فی العقود، این مشروعیت در عقود هست. چطور؟ من جهت مشروعیت الاقاله و ثبوت خیار المجلس و الحیوان و غیره ما فی بعضها. تو عقود ما این مشروعیت رو داریم، چون اقاله هست اونجا، خیار مجلس هست، خیار حیوان هست، غیره. یعنی فسخ توی عقد یه چیزی به رسمیت شناخته شده است، به خلاف الایقاعات. اما در ایقاعات یه همچین مشروعیتی احراز نشد. فانه لم یعهد من الشارع تجویز و نقض اثرها بعد وقوعها حتی یصح اشتراط و ذلک فیها، چون از شارع معهود نیست تجویز نقض اثر ایقاعات بعد از وقوعها، که اگر این معهود بود یصح اشتراطه، اشتراط و ذلک فیها میشد در ایقاعات اشتراط فسخ. این از شارع معهود. دوستان همه این عبارتات گویا اینه که کنه باید احراز مشروعیت بشود. بعد معلوم شد و بالجمله یه عبارتی دارن که این مقداری بحث میفته تو عدم مخالفت و نه لزوم احراز موافقت. من به نظر میسه اینجا طلبه ها به شیخ اشکال کردن سر بحث، معلوم شیخ مجبور شدن و بالجمله رو بیارن. یعنی به ایشون گفتن آقای شیخ یه جوری دارید صحبت میکنید انگار هر شرط آدم میخواد بکنه باید بیره قبلش موافقت کتابشو در بیاره، مشروعیتشو اینجوری داره شما هم اینو میفهمید دیگه، مثل ما دیگه. معلوم شیخ برای اینکه اینم درست بشه اومدن گفتن نه، حالا من نمیخوام بگم که فسخ در ایقاعات فقط موافقتش با کتاب محرز نیست، من اصلا میخوام ادعا بکنم مخالف کتاب. چه جوری؟ و بالجمله فشرط لا یجعل غیر از سبب شرعی را سببا، شرط نمیتواند یک چیزی که سبب شرعی نیست را سبب قرار بدهد. فاذا لم یعلم کون الفسخ سببا، وقتی که من نمیدانم آیا فسخ سببیتش به رسمیت شناخته شده یا نه، او اینجا اون نکته مهم، او علم عدمه، یا نه اصلا بالاتر میخوام ادعا بکنم، میخوام بگم من علم دارم که فسخ در ایقاعات بگید سببیت برای به هم خوردن ایقاع را ندارد، اصلا خب این ادعا رو بکنم. چطور؟ بناءً علی ان اللزوم فی الایقاعات حکم شرعی کالجواز فی العقود الجائزه. آقا لزوم در ایقاعات مثل لزوم عقد نیست از نگاه مرحوم شیخ ها، یعنی که یک مبنایی که ایشون داره اشاره میکنه. آقا لزوم در ایقاع لزوم حکمیه، لزوم در عقل لزوم حقی، لزوم در عقل قابل اسقاطه، لزوم در ایقاع قابل اسقاط نیست، لزوم در عقد انتقال پذیره، لزوم در ایقاع اینجا همینجا داره میگه بناءً علی ان اللزوم. دلیلش همونی که در شریعت رفتم چرخیدم دیدم اجازه نداده شارع طلاق که یک ایقاع اثرش برداشته بشه، عتق که یک ایقاع اثرش برداشته، ولی دیدم ملکیت که اثر عقده شارع اجازه داده برداشته بشه. گرفتی چی شد؟ پس چی برداشت کردن؟ این که لزوم در ایقاعات یک حکم شرعیه برخلاف لزوم در عقود و مانند جواز در عقود جائزه. مثال قشنگی، آقا جواز یک عقد جائز قابل برداشتنه؟ خیر، حکم شرعیه. شما نمیتونید جواز یک عقد جائز را با دلیل با سببی مثل شرط بخوایی برداری، نمیتونی این کار رو بکنی، بگی آقا من این رو به تو هبه غیر معوضه میکنم بعد شرط کنی که این هبه چه باشد؟ لازمه باشد. شرط نمیشه، این اتفاق نمیتونه بیفته. چرا؟ چون جواز در عقود جائزه تو این مبنا چیست؟ حکمون ولا حق، یک حکم است نه. دوستان اگه این حرفو بزنیم اون اشکالات برطرف میشه. یعنی حرفهای مرحوم شیخ اگه بخواد با مبنای خودشون جور در بیاد توی این فرض فقط قابل دفاع خواهد بود که خلاف شرع بدانیم جواز ایقاع را،
ایقاع را نکرده مگه لازمش نکردن حکم باشه.
نه یعنی دفتم آثار حکم دیدم داره، ویژگی های حکم داره، یا به یه بیان
اثر حکم داشته باشه باز در نمیشه که حکم
بشه. اصلا حکم بودن و حق بودن فکر میکنی به چیه؟ فکر میکنی یه حق و حکمی جدا جعل میکنه. اصلا این که میفهمن این حکمه این حقه همینه که قابل تصریح هست یا اصلا اینو دوباره تو مخواه هم بوده. مثلا بس احکام وضعیه میگفتیم که این اصلا جعل که نداره، جعل مستقل نداره. اصلا شما فکر کردیم مثلا شاید گفته هادا حکمون و هادا حق و نزیزم گفته هادا قابلون للاسقاط هادا غیر قابلون للاسقاط. آقای از این انتظار کردن که این حق است اون حکم، قضیه برعکسه.
ایقاعات اینو نداریم که قابل اسقاط نبود
نیست. چرا برموشه میگه ایقاعات قابل اسقاط نیست، ایقاعات لازمه قابل اسقاط نیست. اشکال نداره شما بگید دلیلتون چیه، برید دست استدلالی اثباتی شما کنید باش، من با کار ندارم. اما الان ادعایشون اینه که اون چه من از فقه فهمیدم، از روایات اخبار و ادله فهمیدم این است که اثر ایقاعی مانند طلاق، اثر ایقاعی مانند عتق امثال اینها، اثر ایقاعی مانند ابرا و اسقاط اگر بگیم ایقاعند، اینا قابل اسقاط نیستن، قابل برداشته شدن نیستن، برخلاف اثری عقدی مانند بی، عقدی مانند اجاره، اینا آثارش قابل برداشته شدنن، اینا لزوم و جواز پذیرن، این اتفاق توی ایقاع نمیفته. حالا شما میتونید توی مناقشه کنه کار نداریم ما، ولی این ادعا اگر این ادعا رو بپذیریم شرط سقوط این اثر یعنی جواز فسخ این اثر میشود شرط خلاف شرع، فقط هم غیر مشروع نه، میشه مخالف شرع با این بیان، بعد درست هم میشه با مبانی قبلی شما سازگاره. اما اگر بگید من مشروعیتش را احراز نکردم، که تا اینجا داره مرموشه اینجوری میگه، اینجا مرموشه ایرانی میگه اگه بخوای این حرف رو بزنید باید برید برگردید مبناتون رو اونجا درست بکنید، که منظور از ما خالف کتاب الله یعنی موافق الکتاب بودن، مخالف الکتاب نبودن. و حالا که شما اونجا به ما گفتید موافق الکتاب بودن یعنی مخالف الکتاب نبودن، اینو باید تغییر بدید. خب امیدوارم اینو تونسته باشم با اشکالش گفتم. فلا یسیر و سببا به اشتراط تسلط علیه فی متن لیقا، اگر ما بگوییم که فسخ سبب ارتفاع ایقا نیست، یا نمیدونیم که اینجوریه یا میدانیم که اینجوری نیست، دیگر با اشتراط تسلط بر فسخ در متن ایقا این عرضم به حضور شما فسخ سببیت پیدا نمی کنه، چون شرط غیر سبب را سبب قرار نمیده، نمیتونه این کارو، باید مشروعیتش از پیش احراز شده باشد یا باید غیر مشروع نبوده باشد، اینجوری بگیم. این از دلیل دوم که مهمترین دلیل. نکته ای داشتی شما؟
این کار رو میشه شرط و سبب کردن شرط
که ببینه این شرطهای ضمن اما رو به شرطهای دیگه نریم، گفتم دیروزم عرض کردم ما میخوایم شرط خیار رو بحث کنیم. شرط یعنی شرط چی؟ فسخ. اینو باید بحث کنیم. این که چه شرطهای دیگری میشه که مثلا من شرط طلاق میتونم بکنم ضمن عقد نکاح یا نه، اینو بستگی به اون بحثی داره که انشاءالله تو شرایط و شروط با هم میخونیم که آیا شرط خلاف شرع هست، خلاف شرع. مثلا ما انشاءالله اونجا یه دو تا روایت متعارض داریم در مورد اینکه امر طلاق به ید زن باشه این خلاف شرع هست یا نه. یه روایت میگه میتونه این کار بکنه، یه روایت میگه نمیتونه، چون شرط الله قبل شرط کمه. از امیرالمومنین علی سلام فرمودن خدا گفته که الرجال قوامونه، شما چه حق داری که قوام رو بدید، قیام رو بدید دست زن، کار رو بدید دست زن، این میشه خلاف.
خب شهر رو اومدیم در واقع جارزه،
بله.
و همین رو به عنوان حق تلقی کردیم،
در نکاح که دلیل خاص نداریم نمیشه.
نمیشه ما میگیم در نکاح
شارط اجازه صرف مشروعیت و دلیل و قید خوردن عقود لازمه مثل نکاح با یه شرط حالا شرعی نگیریم.
ببینید شرط شرعیتون چیه؟ شرط الفسخ یا یه شرط دیگری مثل طلاق و ایناست؟ چیه؟ آقا خود طلاق رو بیاید در ضمن نکاح شرط کنی؟ این الان یه بحثی که ما اصلا در ضمن صحبت نکنیم.
خب بدون
خب چه اشکال داره؟
لازمه بودن یه عقدی بدون دلیل شرعی فقط با صرف اینکه ادله شرط رو داره یعنی شروطشون رو داره بیاین در واقع از لزوم
نه اون بحث اینه که آیا عند تخلف بگید که نکاح متزلزل می شود یا نه، این بحث دیگری است. اینکه می توانم چنین شرطی بکنم یا نه یه بحث، اینکه این شرط الزام آور می شود اون طرف باید به این شرط وفادار باشد، اینم دوتا بحث. سوم اگر تخلف کردم عقد متزلزل میشن یه قابلیت فسخ پیدا میکنند یا نه، این سه تا اینا رو با هم تفکیک کنه. ما الان فقط تو کدوم بحث داریم میکنیم؟ تو این که آقا ضمن عقد میتوانم شرط خیار بکنم، یعنی فقط یه شرط خاص، شرط چی؟ فسخ، فقط همین شرط، همه شروط رو بحث نمیکنه. میخوام ببینم خیار و شرط، نه خیار و تخلف شرط، خیار و شرط در بیع هست، در نکاح هم هست، در وقف هم هست، در بیع صرف هم هست، در زمان هم هست، در ایقاعات هم هست. میخوام اینو بحث کنم، فقط یه شرط رو داریم بحث میکنیم، گرچه دیروز اشاره کردم مثلا بعضی از استدلال ها شامل همه شرایط میشد، مثلا خود المؤمنون عند شروطهم فقط که شرط الخیار رو نمیگه، همه شروط، یعنی عام دلیل ما از مدعا، ولی نخ قضیه رو گم نکنیم. ما داریم در مورد شرط فسخ کردن، شرط خیار داشتن در ضمن عقود مختلف بحث میکنیم. در مورد ایقاعات گفتیم نمیشه یه همچی چیزی رو پذیرفت، شرط فسخ در عقودم خواهیم گفت بعضیش مسلم میشه بعضیش مسلم نمیشه، بعضی مختلفیه. فرمایش شما میره تو خیار تخلف شرط که آیا چه شرط هایی رو میشه ضمن عقد شرط کرد. من میتونم ضمن عقد بیعم مثلا شرط کنم عدم استفاده از مبیع را، میتونم ضمن عقد نکاح شرط کنم که امر طلاق به دست من باشه تا یک سال بتونم طلاق بدم یا زن بتونه طلاق بده یا هر کدوم. اینا میره تو اون بحثای خیار و تخلف شرط و ربطی به ما نحن و فیه نخواهد داشت. بعد اون وقت بحث کنیم. بعد حالا بحث دیگر، حالا من اگر شرطی رو ضمن عقد کردم و اجازه یه شرطی دادم، اگر طرف تخلف کرد آیا همیشه باعث تزلزل عقد میشود تخلف شرط؟ یا یه جاهایی میشود یه جاهایی نمیشود، یا یه جایی اصلا موجب بطلان عقد میشود. ما یه شرطایی داریم که اگه تخلف ازش میشه خود به خود عقد میشود چی؟ منفسخ، نه فقط خیار بر تسلط بر فسخ بدون، مثلا منفسخ میشود تو بعضی از موارد. خب مثلا اگر کسی شرط بکند ملکیت سمن را للمشتری و بعد سمن غیر مملوکن لا یملک از آب در بیاید، این شرط باعث اصلا انفساخ میشود، عقد کلا چی میشه؟ از بین میره. اینا بحثایی که هر کدوم تو جای خودش باید بره. الان سوراخ دعا گم نشه و موضوع بحث خلط نشه. خب دلیل سوم اجماع است. هذا کله مضافا الی الاجماعی که از مفسود و نفی خلافی که از سرائر داریم. بر چی؟ خوب دقت کنید. اجماع داریم بر عدم دخول خیار فسخ، شرط الخیار در عتق و طلاق، دو تا از ایقاعات. و مسالک هم ادعای اجماع کرده بر عدم دخول فعل عتق و ابرا، این دوتا رو گفته. پس ما دوستان به صورت کلی اجماع بر عدم وجود خیار در ایقاعات نداریم، اشتباه نشه. بر مصادیقی از ایقاعات اجماع نقل شده، این کمک ما میکنه، لذا اینم میره جزء در ادله مضافن و پرانتزی، یعنی میتونه کمک کنه که آقا معلومه که انا یه چیز مسلمی بوده که در ایقاعات چی خیار نداریم. حالا به عنوان نمونه عتق طلاق و ابرا آمده. یه نتیجه گیری هم که اینجا میکنن، نتیجه گیری جالبیه، اینه که آقا حالا که در ایقاعات خیار نیست، در اون عقودی که شرفشون شرف یک ایقاعه، مقدار اعتبارشون مقدار اعتبار یک ایقاع، یعنی یه ایقاع محسوب میشوند عملا، این عقود هم باید بگوییم خیار شرط در اونها هم حضوری ندارد و اونجا هم خیار شرط نیست. کجا اینجوریه؟ کدوم عقده؟ دوستان جهت اطلاع بده عرض کنم که صلح یک عقد بیش، یعنی آبروش کاملا درگیر آبروی مفادشه. یه جایی شرافت بی داره، یه جایی شرافت اجاره داره، یه جایی هم شرافت یه ایقاع داره در حد یه آ. بستگی به مدل صلحی که انجام شده. طبیعتا عقد صلحی که مفادش ایقاعی بیش نیست، همونجور که تو خود ایقاع خیار شرط نیست، تو اینم نباید باشه. این همونی که قبلا هم شنیدید که صلح و کل بابن ملحقون به بابه، به همون بابی که در اون باب صلح هست. خب کجا صلح ایقاعی میشه؟ دوستان صلح های یک طرف، صلح های اسقاطی. مثلا صلح معاوضی ما داریم، صلح اسقاطی داریم. صلح اسقاطی اینه که شما یه نفر میاد خیرتون میچسبه، میگه آقا مثلا اینقدر به من بده تا من نرم تو دادگاه علیه شکایت کنم، همین، بدون هیچ مدرک، بدون میخواد فهم یه درگیرت میکنم، بعد احضاریه میاد که بیای اونجا توضیح بدی و فلان و اینا. شما یه پولی به این میدی شرش کم. این مصالحه‌ای که داری میکنی این چیه؟ مصالحه اسقاطی یک طرفه است. اصلا حقی نیست که معاوضه‌ای بر او صورت گرفته باشد، همین. یا ابراء میکنی یه شخصی رو از یک دینی، این مصالحه. این مصالحه دوستان چون محرز نیست که فسخ در این صلح مشروع است، چون محرز نیست، طبیعتاً با اون بیان، با اون استدلال، شرط خیار در یه همچی صلحی که شرافتش شرافت یک ایقاع است ثابت نیست، خیار شرط. مرحوم سیمری در غایة المرام همینو توضیح داده، یه تذکری هم داده که بابا اصلا صلح ایقاعی برای رفع النزاعه. اگه توش دوباره بخوای شرط فسخ بشه، دوباره از اول چی پیش میاد؟ نزاع پیش میاد. شما فکر کنه همین آقا میگه که آقا من این پولو بهت میدم شرط کم، ولی تا 3 روز فسخ بتونم بکنم. بابا اصلا خدا صلحو گذاشته که شما دعواتون چی بشه؟ تموم بشه. الان باز دوباره از مرحوم شیخ میگه این حرف ایشون همون عبارتون اخرا یه چیزی که ما گفتیم که خیار در جاهایی میاد که مشروعیتش ثابت شده باشه، شرط باید مشروعیتش ثابت باشه. این شرط خیار چون مشروعیتش ثابت نشده یا حتی خلاف شرع، چون سر از نقض غرض از عقد صلح ایقاعی در می آورد، معتبر نیست و شرط الخیار اینجا نافذ است. ظاهرا موضوعا ملحق می کنن که می تونن، یعنی واقعا صلح میشه ایقاع، چون صلح میشه ایقاع اینجا، نه اینکه حکمه. و ما از همینجا می تونیم مبنای شیخو در بیاریم که شیخ قائل است که صلح و کل بابن یلحق و به همون با. یک تیر خلاص هم اینجا، تیر آخر ترکش هم مرحوم شیخ میزن، میگن تهش این است که شما در مورد شرط خیار در ضمن ایقاع شک دارید که آیا این شرط الخیار نافذ است، مؤثر است، تأثیر دارد، سببیت دارد یا ندارد. این در شک فی سببیه حکم چیست؟ عدم السببیه، اصل عدم تأثیر و سببیت است. گرفتی چی شد؟ اینم اصل، این میشه دلیل چهارم و اصل پشتیبان، که یعنی اگر دلیل اول من که اون قیل بود نپذیرفتی، که ما نپذیرفتیم که بین الاثنین بشه، دلیل دوم ما که بحث قاموس و بحث منع صدق شرط بود در اینجا، اینم نپذیرفتی. دلیل سوم ما که عدم مشروعیت بود، این رو هم نپذیرفتی. اجماع رو هم نپذیرفتی. هیچ کدوم از این ادله رو توان من ندید. تهش اینه که ما شک داریم که آیا شرط زنه ارزم بزرگ شما ایقا تأثیر دارد یا نه، اصل عدم تبعه تأثیرات. دوستان اینجا یک مناقشه‌ای کردن که با وجود المؤمنون عند شروطهم چه نوبت است و اصل حقی نداره. هست الاصل اصل حیصلا دلیل الپاسخ این که ما الان در صدق المؤمنون عند شروطهم تردید داریم. اینجا عموم المؤمنون عند شروطهم چیز محل سنا و عام در شبهه مصداقیش قابل تمسک نیست. گرفتی چی شد؟ خیلی حرف خوبی شد. میگه و من ما ذکرنا فی الایقاع یمکن ان یمنع دخول الخیار فی ما تضمن الایقاع را ولو کان عقدا کالصلح المفید فائده الابراء را. از اون چیزی که در مورد ایقاع گفتیم میشود فهمید که خیار در اون چیزی که متضمن فایده ایقاع است ولو عقد باشد در او هم نمیآید، مثل صلحی که معاوضی نیست، صلح مفید فایده ابراء است، کما فی التحریر و جامع المقاصد. این حتی ما هم نیست، دیگران هم زدن. یعنی همونجوری که تو خود ایقاع شرط الخیار نمیاد، توی عقدی که مفید فایده ایقاعه اونم نمیاد. مرحوم سیمولی در غایت المرام شبیه حرف مازه ان صلح ان وقع معاوضتن، اگه صلح معاوضی باشه دخله او خیار شد و این وقع اما فی ذمه مع جهالته او علا اسقاط دعوا قبل از ثبوتها لم يدخله. دوستان و این وقع شما بنویسید و این وقع ایقاعن نه معاوضتن، و این وقع ابراعن. اما اگر صلح چی بود؟ ابراعی بود، ایقاعی بود، یک طرفه بود، نه معاوضی. مثل کجا؟ مثل اما فی ذمه مع جهالته، یعنی آقا شما اصلا نمیدونید چیزی در ذمتون هست یا نه، همینجوری مصالحه میکنید. طرف میگه آقا من 100 هزار تومان از شما بدهکار میاد، بابای شما طلبکار بودم، 100 هزار تومان شما بدهکاری، بابای شما من بدهکار بود، یالا بده بده بده، میگم 100 هزار آبرو تو رامدم، شرخریه قضیه. میگه آقا
اینکه اثر ایقاعی داشته
باشه،
در
این چیزی
خود
صلح هم ایقاعی شده، ملحق به ایقاع میشه دیگه. و حالا این آدم اومده در خونه شما، من 100 هزار تومان تو بده کار طلب کنم. خوب دقت کنید، شما 100 هزار تومان بهش میگی آقا 50 تومانو بگیر یا 70 تومان، یا اصلا نه 100 تومان بگیر، نه اصلا 150 تومان بگیر. خوبه، بی خیال شو. دوستان یه وقت میدونید بدهکارید، این میشه معاوضه، یعنی این 100 تومانو بگیر اون ذمتو بده به من، دارید چیکار میکنید؟ اما وقتی اصلا نمیدونید بدهکارید یا نه، مع جهالته، یعنی جهالت این که در ذمه این کار شما چیست؟ این یه ایقای بیش نیست، این یعنی شما آقا بی خیال ما شو، من معاوضه و اینا نمیخوام بکنم، فقط میخوام اسقاط این حق بکنم و بی خیال بشید. یا علا اسقاط دعوا قبل از ثبوتها، یعنی دعوا هنوز اصلا ثابت نشد تو دادگاه نرفت، میگه میخوام برم علیه شکایت کنم، بار چی میخوام برم میگم ایشون 100 میلیون به من بده کارش، دلیل داری، سند داری، چک داری، سفته داری، نه هیچی ندارم، فقط میخوام برم دادگاه، تو پاد به دادگاه، احضاریه بیاد در خونه، آبرود بره، ملت بگن کلاهبردار فلان اینا، مردم هم که ماشاءالله به این چیز. خب میگه آوا بی خیال این دعوا بشو، من قبض میدم. گرفتی چی شد؟ 100 میلیون هم 2 میلیون بهش میدم، درنش بسته میشه. مثل اینا که خودشون میندازن جلو ماشین بیمه میگیرن، یکی از رفقامون متا 500 تومن بده من برم، والله میرم بیمارستان و این ور اون ور برگه بیمه بکن. خب طرف میره برگه بیمه بکنه، چرا تخفیفش از بین میره فلان اینا، مجبور میشه 200 تومن بهش بده، برای چی؟ برای اسقاط و دعوا. این یه جور مصالحه تسالمی است، نه معاوضی. اینجا معاوضه صورت نمیگیره، فقط اومده که این نزاع شرش کم بشه. گرفتی چی شو؟ تو این جور جا میگه لمیت خلق، اینجا خیار شرط نمیآید. چرا؟ لان مشروعیت شرط و ببخشید لعن مشروعیت صلح، صلح مشروعیتش لقطع المنازعه است فقط تو این فرض، و اشتراط الخيار لعود الخصومه، این ينافي مشروعیته. این که شما بیا شرط خيار بکنی چون باعث عود خصومت میشود، منافات با مشروعیته. یعنی ما صلحو گذاشتیم که شر نزاع کنده بشه، شما دوباره ضمنش یه خياری شرط بکنی، دوباره شرش برمیگرده. و کل شرطن که ينافي مشروعیت العقد را، این غیر جائزن طبق نسخه خود متن قایتون، و هر شرطی که منافات با مشروعیت خود اون عقدش داشته باشه، حالا هر مشروعیتی، اینجا منافات با مشروعیت، ایشون اینجوری مشروعیتشو منافی مشروعیت درست کرده، درست؟ عقد یعنی عقد؟ نه دیگه، همچنان میگیم عقد صلحه، ولی چی؟ یفید و فائدت الایقاع. خود مرحوم شیخ هم اینجوری گفت دیگه، گفت ولو کان عقدن، یعنی ما میگیم ولو عقد باشد، ولی چون فایده ایقا رو داره دیگه شرط خیار درش نمیاد. ول کبر المذکوره فی کلامه راجعت الی ما ذکرنا فی الوجه المنع عن الایقاعات. یادتونه ما گفتیم چرا؟ گفتیم چون مشروعیتش ثابت نیست. ایشون هم داره همینو میگه، میگه این شرطیه که خلاف شرعه، یا حداقل مشروعیتش ثابت نیست، لذا نافذ نیست. دوستان ولا اقل من الشک فی ذلک الراجع الی الشک فی سببیت الفصل لرفع الایقاع. ما به نظرم اینو باید پاراگراف رو عوض کنیم، یعنی یه دلیل جداگانه مستقله. یعنی همه این ادله که گفتیم رو ببین، اگه نپسندیدی، ما 5 تا دلیل گفتیم، یکیش قیل بود، 4 تاش هم خودمون گفتیم، درسته یا نه؟
دو تا مضافن
بود، 3 تا خودمون گفتیم یا 4 تا خودمون گفتیم؟ 3 تا خودمون گفتیم، بله 4 تا در مورد امکان منع صدق بود و عدم مشروعیت بود و اینم اجماع و این سه تا یه دونم که اون قیل بود، 4 تا. اگه هیچ کدوم اینا جواب نده میشه دلیل پنجم، درست شد، 5 تا در مجموع دلیل میشه. دلیل پنجم چی چیه؟ ولا اقل من الشک فی ساله، حد اقلش اینه که شما در مؤثر بودن شرط فسخ در ضمن ایقاع شک دارید، که این راجع است الی الشک فی سببیت الفسخ، این برگشت به اینه که آیا چنین فسخی سببیت داره، تأثیر دارد برای رفع ایقاع یا نه. و عند الشک فی سببیت سبب یرجع الی اصالت عدم تأثیر. این هم میشه اصل عملی پشتیبان، یعنی ته تهش نه دلیل منو میتونی بپذیری نه دلیل مخالفین رو، تهش میرسی به شک، این در شک میریم سراغ چی؟ استصحاب عدم تأثیر سلبا.
توی عقد معلق